أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. شام ميلاد با سعادت و سراسر نور پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون ششمین امام همام امام صادق علیهم السلام است. از همین فرصت استفاده می کنم به بیان یک آیه از قرآن در معرفی پیامبر و در بیان وظایف مردم در مقابل پیامبر می پردازم. این آیه که تقریبا در قرآن کم نظیره، اگر بی نظیر نباشه، مشتمل بر 14 نکته است. مفسرین گفتند این آیه شریفه چکیده است، خلاصه است، یک در واقع گزارشی است از آیات مختلف قرآن راجع به پیغمبر که خداوند اون مجموعه رو در یک آیه جمع کرده. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این جور آیات میگه آیات قرر، یعنی آیات کلیدی. که یکی از عزیزانمونم یک کتابی نوشته در دارالحدیث قم چاپ شده به نام آیات قرر. آیات قرر یعنی آیات کلیدی، به تعبیر امروزیش پیشانی آیات، آیاتی که گاهی خداوند یک مجموعه ای از معارف رو در یکی دو تا آیه خلاصه میکنه. مثلا شما آیه 151، 152 و 153 سوره انعام رو ببینید، این سه آیه خلاصه ای از تعالیم اسلامی است، یه منشوری از اسلامه. اینجور آیات و آیات قرر و کلیدی در قرآن می نامیم. گرچه شما می دانید درباره رسول خدا آیات فراوانی تو قرآن هست، سوره به نام پیغمبره، بسیاری از آیات درباره شخص پیغمبره. خدا اونقدر پیغمبرشو دوست داره که می فرماید هر چقدر منو دوست دارید حرف پیغمبر رو گوش بدید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یعنی کسانی که حرف پیغمبر رو گوش ندادن از خدا اطاعت نکردند. طبق این آیه خدا رو دوست ندارن. ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید فاتبعونی، از پیغمبر تبعیت کنید. دیگه یک و دو نداره، اینجاش آره اونجاش نه، نمازش آری خمسش نه، زکاتش آری مثلا حرمت شرابش نه، یا فرض میکنیم حجش آری اما قدیر و ولایت امیر المومنین نه. نه، اون چه پیغمبر گفته ما آتاکم الرسول فخذو، هرچی گفته بگید چشم. من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر که از این پیغمبر اطاعت کنه از من خدا اطاعت کرد. اینا آیات کمی نیست تو قرآن، منتها لوازمی دارد دیگه، این لوازم رو باید انسان بپذیرد. و اون لازمه این است که انکار یک حرف پیغمبر انکار خداست، انکار پیغمبره. این صریح قرآن، چون خداوند تبارک و تعالی می فرماید این پیغمبر هیچی به ما نسبت نمیده، هرچی میگه از ما، از هیچی از خودش به ما نسبت نمیده، هرچی میگه ما گفتیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر قرار بود یه چیزی از خودش به ما نسبت بده ما بهش اجازه نمیدادیم، جلوشو میگرفتیم. قرآن میفرماید. لذا این شخصیت بارزی که احدی زیر این آسمان از او بالاتر نیست، اول شخصیت جهان خلقته، ایشون رو خدا تو آیات مختلفی از قرآن معرفی کرده، از جمله این آیه‌ای که امشب بحث می‌کنیم که 10 ویژگی پیامبر درش آمده و 4 وظیفه مردم در مقابل پیغمبر. البته ما همه این 14 نکته رو نمی‌رسیم تو این وقت کوتاه بگیم، در حد ترجمه بعضیاش هم یه کمی توضیح میدیم. آیه 157 سوره اعرافه، در 157مین آیه سوره مبارکه اعراف خدا پیغمبرش رو با این 10 صفت معرفی میکنه. این شخصیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اولا رسول، رسالتش اینه مردم رو بیدار کنه. ثانیا نبی، نبی یعنی کسی که وحی بهش میشه، این حرفا رو از خودش نمیزنه، از خدا آورد. سوم امیه، روزی که متولد شد مثل امروز تا 40 سالگی ایشان در کلاس کسی شرکت نکرد، قرار نبود آموزگار بشری به او بیاموزد. این معناش بیسوادی نیست، نه، این معناش بینیازی از سواد بشری است. یعنی نیازی نیست معلمین اون زمان، چون خودش فرمود معلم من خداست. ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا به من آموزش داد. اصلا قرآن میگه، چرا راه دور میگیم، علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت اون چرا که نمیتونستی و به طور طبیعی نمیتونستی به دست بیاری. پیغمبری که حالا خیلی حرفاش هم از بین رفته، اما الان سخنان ایشونو مجموعه دارالحدیث قم جمع‌آوری کردن، 13 جلد فقط حرفای اوست تحت عنوان سخنان پیامبر اعظم، 3 جلد فقط نامه‌های اوست. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، مکاتیب الرسول نامه‌های پیغمبر به سران دنیاست، نامه‌های بلند پر مفهوم، نامه‌های به اشخاص، کلمات او به ابازر، به عبدالله ابن مسعود، به امیر المومنین. اینا بعضی از این حرفا باید تو دانشگاه ها سالها روش تحلیل بشه. کسی میتونه بگه امی یعنی کم بی سواد؟ نه، قرار نبود پیامبر بنویسه و بخونه که نگن قرآن رو از پیش خودش آورده، اما او معلم و آموزگار صدها مدرس بود و صدها مدرس، میلیون ها مدرس. امروز ما تو دانشگاه دکتری پیامبر اعظم داریم، رشته سیره پیامبر داریم، تحلیل سخنان پیامبر داریم، صدها کتاب در حرفهای پیامبر نوشتن. پس این پیامبر امیست، یعنی بینیاز از سواد بشری، چون معلمی، چون خدا دارد. چهارم الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این پیامبر تو آثار انبیای گذشته اسمش اومده. حالا راه دورم نمیریم، این سوره بقره آیه 127 به بعد، سوره بقره رو نگاه کنید. حضرت ابراهیم و اسماعیل وقتی خونه خدا رو ساختن چند تا دعا کردن، ربنا ربنا، 5 تاست. نگاه کنید سوره بقره آیه 127، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی یرفع و بالا بردن قواعد یعنی قاعده، دیوارای خونه خدا رو، چند تا دعا حضرت ابراهیم کرد. قرآن در سوره بقره میفرماید یکیش این بود، گفت خدایا پیغمبر آخر الزمان رو بفرست، وابعث فیهم رسولا. حضرت ابراهیم دعا کرد، پیغمبر آخر الزمان صریح قرآنه که پیغمبر ما گاهی تو کوچه های مدینه که راه میرفت میفرمود من همون اجابت دعای پدرم ابراهیمم. چند هزار سال قبل از خدا خواست پیغمبر آخر الزمان. سیوطی از دانشمندان اهل سنت قرن 9 و 10 بوده، کتابی دارد به نام درالمنصور، میگه حضرت آدم وقتی خطا کرد گفت اللهم اغفر لی به حق محمد صلی الله علیه و آله. نام پیامبر در لسان انبیا بوده، این چهارمین ویژگی. پنجم یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، پنجم و ششم، پیغمبر امر به معروف و نهی از منکر میکرد. دو تا واجبی که تقریبا بین ما فراموش شده، دیگه کسی کارش نداره. در صورتی که شما میدونید در سوره حج آیه 41 میخوانید امام زمانم که بیاد این دو تا اصل براش هست: الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. تو تمام زیارتنامه ائمه میخونیم که شماها امرت بالمعروف نهیت عن المنکر، یا تو زیارت جامعه امرتم بالمعروف نهیتم. پیغمبر پنجمین و ششمین ویژگیش این بود که امر به معروف و نهی از منکر. معروف و منکر آقایون خواهرها سه جوره. گاهی معروف و منکر شرعیه، ممکنه ما هم سر در نیاریم ولی خدا میگه این آره، این میگه نه. هر چی گفته آره میشه معروف، گفته نه میشه منکر. شراب نخور، شراب خوری منکر. دروغ نگو، دروغ گفتن منکره. غیبت نکن، غیبت کردن منکره. بیهجابی نکن، بیهجابی منکره. هر چی رو امر کرده، نماز بخون میشه معروف، روزه بگیر میشه معروف، حجاب رعایت کن میشه معروف. پس گاهی شر تعیین میکنه، گاهی هم معروف و منکر عقلیه. عقل آدم حکم میکنه ظلم نباید بکنه، حالا شر بگه یا نگه. عقل آدم حکم میکنه باید عدالت داشته باشه، انصاف داشته باشه، دستگیری کنه از مردم. اونایی هم که عقل حکم میکنه میشه معروف و منکر. گاهی هم اجتماعیه. آقا یه حکومتی مثل حکومت اسلامی است، مثلا تو حکومت اسلامی چیزهای ممنوعه، دقت میکنید؟ حالا ولو تو شرع هم بهش نره، یه قوانینی داره، یه قوانینی تو آقای خیابون یک طرفه است، عبورش میشه منکر، منکر اجتماعی میشه. پس قوانین اجتماعی، قوانین عقلی و قوانین شرعی، اینا معروف و منکر میسازه. پیغمبر ویژگی پنجم و ششمش این بود: امر به معروف و نهی از منکر. هفتم و هشتم: یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اگر چیزی پاکیزه بوده حلالش کرده، این شش هفتم. اگر چیزی خبیث بوده حرامش کرده. حالا ولو ما سر از پاکیزگی و سر از خبیث بودنش در نیاریم، آقا فرموده گوشت خوک حرامه، همه دنیا دارن میخورن، بخورن، میگن میکروبش هم از بین بردن، میگن خاصیت هم داره، بگن آقا. علتش این نیست که کسی بگه از گوشت خوک مثلا به خاطر فلان بیماریه، بعد بگن فلان بیماریش هم رفع کردیم پس بخورید. نه آقا، سگ نجسه، بابا پاک حمام بردم شستم، تو خونه ها دارن مردم، باش رو مبلشون میاد. الان متاسفانه تو ایران هم بعضی جاها معمول شد. آقا اگر حکمتی توش بود چرا راجب مثلا فرض کنید که پلنگ اینو نگفته، چرا راجب مثلا فرض کنید شیر اینو نگفته؟ یه حکمتی داره، ممکنه من سر در نیارم. وقتی یه پزشکی به شما میگه از این دارو دوتا بخور، از این نخور، اینو پرهیز کن، پزشکه دیگه، پیغمبرم پزشکه، طبیبون دوارون به طبه، خدا هم پزشکه، یا طبیب من لا طبیب له. حالا این طبیب و این پزشک تشخیص میدهد رو حکمتش، شراب حرامه، سگ نجسه، گوشت خوک حرامه، طلا برای مرد ضرر داره. نه آقا، بنده بر علم روز به این نتیجه نرسیدم. قرار نیست شما با علم روز تحلیل کنی، اینجا تکلیفه، این اصول دین نیست، توحید نیست که بری دنبالش تحقیق کنی. بله توحید رو برو تحقیق کن، دلیل میخواد، معاد دلیل میخواد، نبوت دلیل. آقا من چرا هفت سنگ باید بزنم؟ خب هشت بزنم مثلا. حالا هشت زنش اشکال نداره، اگر به قصد هشت باشه اشکال داره. چرا هفت دور بچرخم؟ چرا تو ذی‌حجه برم؟ چرا روزه ماه رمضان بگیرم؟ آقا من چرا به چه دلیل نماز صبح دو رکعت نماز؟ اصلا شما دقت کنید، از قدیم هم علمای ما کتاب فلسفه احکام خیلی نمی نوشتن، کمترین کتاب ها کتاب فلسفه احکامه. یه علل و شرایع مرحوم صدوق نوشته، بعضی ها دیم کم و بیش اکثرا کتاب ها کتاب های فقهیه. چون ما وقتی خدای تبارک و تعالی رو حکیم می دونیم، عادل می دونیم، علیم می دونیم، اونی که حلال کرده پاکیزه است، اونی که حرام کرده خبیث. حالا علم پزشکی بهش برسه یا نرسه. آقا قرآن می فرماید فرض میکنیم آقا میته حرامه، آقا چه فرق میکنه گوسفند و شما سر ببری بسم الله بگی و رو به قبله یا پشت به قبله بدون بسم الله؟ از نظر دامپزشکی که فرق نمیکنه، از نظر پزشک دام علم دامپزشکی گوسفند پشت به قبله و رو به قبله چه فرق میکنه؟ با بسم الله و بی بسم الله چه فرق میکنه؟ ممکنه حکمتش رو متوجه نشیم، اما میگه این حرام این جایز نیست، اون میته است مردار اون. ولذاست که عنایت بفرمایید اینجا جای اجتهاد نیست، جای تشخیص شخصی نیست، سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه اینطور باشه. بارها گفتیم شما تو علم پزشکی یه مریض پیدا کنید به دکتر بگه آه چرا به من میگی بخور، چرا میگی نخور، تشخیصش با پزشکه. آقا متخصص میگه شما باید عمل جراحی بشی، برای چی بدن منو میشکافی؟ لابد دلیلی داره. به یه مریض میگه کباب بخور، به یه مریض میگه نونم نخور، لابد یه حکمتی داره. ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما بیمارید، خدای تبارک و تعالی پزشک، صلاح بیمار در تشخیص پزشکه. لذا میفرماید این پیغمبر هفتمین ویژگیش اینه که یحل لهم الطیبات، میگه آب بخورید پاکیزه است، نون بخورید پاکیزه است، سیب بخور، پرتقال بخور، انگور آقا بخورید پاکیزه است، انگور رو بخورید، شربت بکنید بخورید، نمیدونم به صورت معمولی بخورید، اما این انگور رو شرابش بکنید میشه معنی تبدیلش کنید به شراب، میگه حرام. خب چه فرق میکنه انگور انگوره، کشمش کشمشه، حالا چطور شد یه جا بله تشخیص اینجاش حرامه؟ تشخیص یحرم علیهم الخبائث، خبائث رو حرام کرده، پاکیزه ها رو حلال کرده. آقا بی مضاربه جایزه، مساقات جایزه، اونام معاملات سوددهیه دیگه، بالاخره در مضاربه کار از یکی، پول از یکی، سودش هم تقسیم میشه. اما ربا حرامه، به چه فرق میکنه؟ آقا ربا خب یه پول به یکی بدیم بعد بیشتر میگیریم، آقا حرامه. احل الله البیع و حرم الربا، رباخورو میگه نابود میکنم، یمحق الله الربا و یرب الصدقات، صدقه رو افزایش میدم. پس این جور جاها جای در واقع اجتهاد و جای عقل شخصی نیست که هر کسی بخواد خودش، عرض کردم سنگ رو سنگ بند نمیشه، کسی بخواد شخصی ورود پیدا کنه به این عرصه ها. اینا عرصه تبعیت، عرصه تکلیفه. خدایا تو حکیمی، تو علیمی، گفتی شراب بده لابد بده، گفتی خوک گوشت خوک بده لابد بده، گفتی این کار جایز نیست من اجتناب میکنم. این ویژگی هفتم و هشتم. پس پیغمبر کیه؟ رسول، نبی، امی، کسی که نامش در تورات و انجیل، امر به معروف میکنه، ششم نهی از منکر میکنه، هفتم پاکیزه ها رو حلال کرده، هشتم خبائث رو حرام کرده، نهم و دهم دو چیز رو از گردن شما برداشته، یزع و انهم اسرهم. اسر به معنای قوانین دست و پاگیره، چیزایی که برای خودشون بی خود مردم درست میکنن، اینا رو برداشت. و دهم الاقلال، اقلال یعنی قل، گاهی انسان یه قل ببنده خودشو گیر بندازه. این پیغمبر دو چیزو برداشت، اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، یه سری خرافات، یه سری قوانین غلطی بین اعراب قبل از اسلام بود، یکیش همین مثلا ممنوعیت بحث دختر بود که زنده به گور میکردن، دختر رو خوب نمیدونست. یکی این بود که چیزهایی بهشون به نام خرافه وجود داشت، اگه باران نمی آمد به دم گاوی چوب میبستن آتش میزدن، میگفتن این خوشیم نباعث میشه بارون بیاد، چون آتش و رعد و برق و نعره گاو و این چیزهای اینطوری خیلی بینشون. قربانی میکردن برای بتها، خونشو میپاشیدن به بت، به کعبه. آیه نازل شده و قربانی خوبه، اما خدا گوشت و خون بهش نمیرسه. چه معنا؟ الان هم بعضی جا هستا جلو ماشین قربانی میکنن، خونشو به ماشین میپاشن. چه کاری؟ خون نجسه. یا جلو عروس آقا و عروس خانم مردم با این لباسای نو شب عروسی از توی خون رد میشن. حتی روز عاشورا و تاسوعا اینا هم دل و دستجات معنا ندارد قربانی کردن. آقا من دیدم گاهی پا تو اینا میذارن، تو حسینیه میرن، تو مسجد میرن، کوچه رو به نجاسه. بابا نجس مشکل ایجاد میکنه. قربانی عاشورا رو ببرید توی مثلا اون کشتارگاه یا یه جای خاصی انجام بدید، جلو خیابان، جلو عروس، جلو جهیزیه، جلو ماشین. آقا قربانی برای ماشین خوب، اصلا قربانی خیلی موثره. پیغمبر خودش قربانی میکرد مرتب، اما نه اینکه حالا شما ماشین خریدی حتما باید شیشهش برای خون بشه یا این عروس خانم قدم از توی خون برداره. بین ما ملار متاسفانه این خرافات وجود داره، خرافاتی که برای مریض به جای دوا، به جای دارو، گاهی مدن یک تجویزهای غلطی میکردن. هنوزم در بین ما هست. بچه در تب داره میسوزه، میگه تخمور براش بشکن ببین که چشم میزده، ببرش دکتر آقای اسلام نافان بهش بده هم تبش بیاد پایین. تخم مرغ دونه چند الان من قیمتشو خبر ندارم، 600 تومن 700 تومن. آقا میزنی زمین میشکنی یا اسراف میکنی، غیبت میکنی، اسم کسی رو میاری. بله یک کیلو تخم مرغ بخر، 10 تا نونم بخر، به در خونه فقیر دعا کنه بچت خوب بشه. حضرت زهرا مگه وقتی حسن و حسین تب کردن چیکار کرد؟ امام حسن و امام حسین روزه گرفتن، افطارش نمیدن به فقیر. زرنگی این کارو بکن، روزه بگی برای مریض، بچه مریضت، افطاریت هم به در خونه فقیر با آب افطار کن، وقت ببین اثر میکنه یا نه. نه اینکه شما غیبت یکی رو بکنی، تهمت به یکی بزنی، یا این خرافاتی که در عدد 13 بین ما، 13 رجب میلاد بزرگترین شخصیت عالم هستی بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب، این چه حرفی آقا؟ این از یونان قدیم در بین ما راه پیدا کرده. هنوزم داریم، هنوزم داریم. مردم متاسفانه گاهی تو گرفتاری ها تا میبینه دخترش ازدواجش دیر شده، به جای اینکه حالا دنبال عوامل اصلی بگرده، لابد بختش رو بستن، راجب جادو کردن، کجا برم سحرش رو باز کنن، کجا برم. اینا چیزاییست که اسلام زندگی مردم رو به این امور گره نزده. امام صادق فرمود کسی پیش این افرادی بره که این کارا رو میکنن، خدا رو تکذیب کرده. فرمود من مشا الى ساحر او کاهن، پیش ساحر بره، کاهن بره، فقط خدا رو تکذیب کرده، قرآن رو تکذیب کرده. پیغمبر اینا رو برداشت، این اسرها، این اقلال، این خرافات، که حالا من فرصت نیست نمونه هاشو براتون بگم، در این کتاب فروغ ابدیت که حضرت آیت الله سبحانی نوشتن، تو مقدمش نگاه کنید ایشون یه فهرستی از این خرافاتی که اون زمان بود رو ریز فهرست کرده. البته اروپایی ها مبتلا هستن ها، نه اینکه شما. من دو سال قبل آخر سفر یه مسجدی دارد حضرت آیت الله عزبای بروجری در آلمان، در هامبورگ آلمان. خب ایشون البته زمان حیات ایشون این مسجد ساخته نشد، ایشون فقط دستور داد زمینش رو بخرن، بعد دیگه به دستور آیت الله عظمای میلانی ساخته شد. و خب بالای 50 سال این مسجد در هامبورگ آلمان فعاله و بسیار مسجد پر جمعیتیه. من یه دهه اونجا منبر میرفتم برای ایرانیا دو سال قبل. خب روزا گاهی میمدیم بیرون، این پلهایی که در کنار رودخانه های آلمان بود انقدر قفل به اینا بسته بودن و نخ بسته بودن که اصلا آدم تعجب میگه. تو اروپا مثلا اینا که میومدن یه دختر و پسرهایی که حالا بختشون بسته است یا ازدواج میخوان، این عقیده شون این بود یه قفل بزنن به این نرده، کلید چم بزنن توی آب که قم گم بشه، بعد میگفتن مثلا این موجب میشه که ازدواج. اونقدر قفل به این خورده بود که شهرداری آمده بود نرده رو عوض کرده بود، دیگه اصلا قابل استفاده نبود. شاید مثلا یه نرده 5-6 متری شاید 2000 تا قفل بهش خورده بود، قفل، پارچه، نخ. این خرافات اینطور نیست که الان شما فکر کنید مال کشورهای مثلا اسلامی است. نه، تو اروپا هم الان آپارتمان‌های طبقه 13 همشون خریدار نداره، غالبا یا انباری میکنن یا تبدیل میکنن به مرکز مثلا نگهداری بعضی وسائل، یه نحسی و قائلن. این خرافات همیشه در مقابل عقلانیت، در مقابل خردورزی است. اسلام از همون آغاز فرمود اول موجودی که خدا آفریده عقله، اول ما خلق الله عقله. اول خطابی که خداوند به بشر میکنه افلا تعقلون، افلا یعقلون، تو سوره مبارکه ملک لو کننا نسمع او نعقل. شما کتابای حدیثی ما رو نگاه کنین، مرحوم کلینی کتاب کافی اولین کتابش عقل و جهله. چقدر روایات ما، چقدر قریب 50 مرتبه کلمه عقل تو قرآن اومده، حالا 770 و چند مرتبه علم آمده، چند بار لب آمده. این 10 ویژگی پیغمبر در این سوره اعراف آیه 157. خب حالا این پیغمبری که اینقدر برای شما زحمت کشیده، خرافات رو برده، عقلانیت رو برده، پاکیزه ها رو حلال کرده، خبائث رو حرام کرده، امر به معروف نهی از منکر، برای شما جامعه مدنی صحیح عاقلانه آورده، شما در مقابلش میخواید چیکار کنید؟ گفت مزد که نمیخوام، لا اسالکم علیه اجرا. امروز هم که در بین من و شما نیست رسول خدا، به ظاهر از دنیا رفته، گرچه شاهده، گرچه روحش ناظره. ما در مقابل این پیغمبر 4 تا وظیفه داریم، همه ی حرفا تو همین 4 تا کلمه جمع. شما میخواید پیغمبر رو دوست دارید؟ باش. خب یه وظیفه دون است که مثلا بر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درود بفرستید. این صلوات اثرش این است که نفاق رو میبره، خط آدم روشن میکنه. آقا شما اینا که طرفدار یه تیمی هستن، لباس اون تیم رو میپوشن. هی که جلسات شما صلوات میفرستید، خود این صلوات موجب میشود خط سیر آدم روشن بشه. آقا شما پیرو پیامبر و آلشید. این یه حرف. اما وظیفه اصلی شما مردم در مقابل پیغمبر این 4 تاست. میفرماید فلذین آمنو به، اول بهش ایمان بیارید، ایمان کامل ها، نبگید ما همه جاشو قبول داریم تا قدیر، اما این قدیر رو قبول نداریم. انتخاب آخه بعضی اومدن دیگه، گفتن یا رسول الله امرتنا به صلاته فصلینا، گفتی نماز بخون خوندی، امرتنا به صوم فصمنا، گفتی روزه بگیر گرفتی. حارث ابن نعمان گفت دیگه، گفت که گفتی جهاد، گفتیم باشه، گفتی خوم، هر چی گفتی گفتیم باشه دیگه. این انتخاب پسر عمت علی ابن ابی طالب چیه؟ این دیگه چیه؟ قرار نبود شما کسی جا خودت بذاری مثلا. آقا من اینو قبول ندارم که آیه نازل شد سأل سائل به عذاب واقع، عذاب اومد اون رو از بین برد فقط به خاطر انکار قدیر. چرا روایات میگه انکار ولایت، انکار دینه؟ البته این نکته حالا باید توجه بشه، به هر حال در هفته وحدت هم قرار داریم. مسئله وحدت شیعه و سنی به معنای عقب نشینی از اعتقادات نیست. هیچ وقت معنای وحدت این نیست که ما مشروع بشماریم سقیفه رو، مثلا با عقاید ما جور در نمیاد. ما نمیتونیم با سقیفه رو امضا کنیم، سقیفه بدعته، یعنی یک روش غلطی است در مقابل قدیر. یا معنای وحدت این نیستش که ما مثلا بپذیریم حاکمیت معاویه رو تأیید کنیم، بگیم ما خلافت 40 ساله ایشون مورد تأیید ماست، 20 ساله و 20 سال فرماندار بود و 40 سال قدرت داشت. ما پیرو قدیریم، پیرو ولایت. معنای پذیرش وحدت این نیست که بگیم ما دیگه نمیگیم حی علی خیر العمل، نه، حی علی خیر العمل جزء اذان ماست. از اون طرف برادران اهل سنت ما خب والا وحدت آقای اعتقادات دارن، میگن خب ما از صلات و خیر آمدن نومون رو حذف میکنیم. نه شما هم بگید، کاری با شما نداریم، ما اعتقاد داریم به سقیفه، به هر دلیلی معتقدیم سقیفه غالب بر قدیره، به این معنا که مشروع میشورن آقایون. خب شما هم اعتقادات خودتون داشته باشید. یه وقت یه کسی میخواد تحقیق کنه، میاد تو مدرسه، تو لجنه علمی، دو نفری، سه نفری، پنج نفری میشینن راجع به حقانیت قدیر یا سقیفه بحث میکنن، اون بحث علمی است. اما تو فضای عمومی نه ما عقاید شما رو تخریب میکنیم نه شما تخریب کنید. وحدت معناش اینه، اینه که مقام معظم رهبری و امام عزیز فرمودن وحدت یعنی توهین به معتقدات هم نکنید. این که آیه قرآن، قرآن به مسیحیان میگه بیاید با هم وحدت پیدا کنیم، قل یا اهل الكتاب تعالوا، اهل کتاب بیایید. چرا پیغمبر مسلمان رو فرستاد حبشه؟ و برید بالاخره این شاه حبشه خدا رو قبول داره، عیسی رو قبول داره، برید پیشش پناهنده شید بشه. پیغمبر به نجاشی، برای نجاشی جعفر ابن ابی طالب و عده رو فرستاد. قرآن میفرماید به اهل کتاب بگو در مقابل مشرکین بیا با هم متحد بشید. این همه مسلمان تو دنیا باید با هم متحد بشن، فلسطین، ایران، یمن، بحرین، در مقابل کفر، در مقابل دشمن، در مقابل ظلم. وحدت معناش اینه و این حرف قشنگی هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، منادی وحدت بود ایشون. نامه نوشت به شلتوت، نامه‌اش هست، رئیس الازهر و تقریبی محض بود ایشون، به این معنا که می‌فرمود توهین به مقدسات هیچ گروهی نکنید، بذارید هر کسی اعتقادات خودش. بله یه وقت کسی میخواد تحقیق کنه باید بره دنبالش. بنده روحانی شیعه هستم، اینجا میام منبر راجع به قدیر صحبت میکنم، دفاع میکنم، حرفمو میزنم، از علی ابن ابی طالب میگم. معنای وحدت این نیست که من فضائل حضرت امیر رو نگم، من حقانیت قدیر رو نگم، شما هم در جمع خودتون از خودتون بگید. اما قرآن داریم، پیامبر داریم، توحید داریم، بیش خیلی از احکاممون مشترک، نماز، روزه، حج، جهاد، خیلی مشترکات. اینا رو وسیله قرار بدیم در مقابل دشمن. وحدت به معنای تخریب عقاید یک دیگر نکنیم، نه به معنای عقب نشینی از عقاید خود بکنیم. این حرف ماست، حرف منطقی هم است. شما الان نه برادران اهل سنت ما که الان در این هفته قرار داریم، حتی شما هندوها، بودایی ها که خدا رو اصلا هندوها بت پرستن، شما برید تو معبدشون توهین کنید به بتشون، ببین گردنتو میکنن یا نه، بت برخورد میکنن یا نه، براشون مقدسه. ما الان مذاهبی تو این دنیا داریم مثل گاو پرست ها توی هند، مثل بت پرست ها، مسلمان دارن باشون زندگی میکنن. این افرادی که گاهی گوشه و کنار میخوان لطفه بزنن به اندیشه بلند حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، و به جای وحدت میان حرفای دیگه ای رو مطرح میکنن، اینا بدانید به قول مقام معظم رهبری جمله قشنگی فرمود، فرمود روزی که امریکایی‌ها بحث شیعه و سنی رو مطرح کردن من نگران شدم. اینا تا حالا کار به شیعه و سنی چی شده؟ فهمیدم اینا یه راهی پیدا کردن برای نفوذ خودشون. حزب الله در مقابل مثلا فلسطین، لبنان در مقابل فلسطین، ایران در مقابل فلان، اینا رو در مقابل هم قرار بدن، خودشون هر کاری میخوان بکنن. اینقدر در بین خود فرقه های مسیحی و یهودی اختلافه، ولی شما یه بار شنیدید تا حالا کاتولیک ها، پروتستان ها، ارتودکس ها، اینا فرقه های مختلف مسیحیتن، فرقه های مختلفشون با هم درگیر باشن، با هم کنار میان. وحدت به معنای کنار گذاشتن اختلافات، نه عقب نشینی از اعتقادات. خب شما به این پیغمبر باید ایمان بیارید، والذین فالذین آمنوا به، دو و عزروه، احترامش کنید، نامش برده میشه، اسمش رو بچه هاتون بذارید، احترامش کنید، سه و نصروه، پیغمبر رو یاری کنید. یه خانم با حجابش پیغمبر رو یاری میکنه، یه جوان با ازدواجش پیغمبر رو یاری میکنه، یه نماز اول وقت، کارایی که پیغمبر براش اومده شما انجام بدید میشه یاری پیغمبر. و چهارم و تبعو النور الذی انزل معه، این نور یعنی قرآن که با این پیغمبر نازل شده، اینو تبعیت کنید. و تبعو النور الذی انزل معه، اگر کسی ایمان آورد به پیغمبر، احترام کرد، یاری کرد و به قرآنش ایمان آورد، اولئک هم المفلحون، این رستگاره. این آیه‌ای که من امشب گفتم، حالا اگر قرآن در اختیارتون هست، تو موبایل هاتون هست، آیه رو بیارید، آیه 157 سوره اعراف با 14 نکته کلیدی راجع به رسول گرامی اسلام. خداوند انشاءالله به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد ورزقنا فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد صلوات عنایت کن.